kara uçar dizap ata.
Ben de sana bakarsam ne düşer.
نقد و نمایش
به نام یگانه عالم هستی. سلام، شب گذشته در برنامه نقد و نمایش اولین قسمت از نمایش رادیویی نور زمستانی رو شنیدید. نمایشی بر اساس اثری به نام ارکان جامعه، اثر هنریک ایبسن. ارکان جامعه در سال 1877 نگاشته شده و 16 نمایشنامه ایبسن است که در سال 1880 به زبان انگلیسی در لندن روی صحنه رفت. این درام یک درام واقع گرایانه است و به نقد ارزش‌های طبقات متمول و متوسط جامعه می‌پردازد. اینکه همه تحلیلگران آثار ایبسن مسئله تصادم سنت و مدرنیته را به عنوان دغدغه اصلی ذهن این نویسنده روشنفکر طرح می‌کنند کاملا مطابقت دارد با فضایی که در زمان حیات وی و پس از بسیاری از اجراهای نمایش‌هایش منتقدان نروژی و دیگران درباره‌اش بحث می‌کردند و گاه کار به قوقا و جنجال هم می‌کشید. اما اکنون پس از یک قرن که از آغاز درگیری‌های ناشی از صنعتی شدن جوامع می‌گذرد، از خودمان می‌پرسیم علت ماندگاری آثار او و نیاز مداوم ما به تکرار افکار و اندیشه‌های این منتقد اجتماعی، در حالی که دیگر دنیای مدرن با روزگار ایبسن فاصله بسیار یافته، از چه روست؟ مگر این نیست که بسیاری از آن تغییراتی که برای آن زمان تازگی داشت، مثل موضوع ماشینی شدن، زندگی و مسئله وراثت و نابرابری طبقاتی و رباخاری و دیگر موضوعات، اکنون عادی و حتی قدیمی شده است؟ پس نکته هایی که او متذکر شده چه رازی دارد که هنوز ماندگار است و پرطرفدار؟ پاسخ چنین پرسش‌هایی را با همه پیچیدگی‌هایش گاهی می‌توان با تحلیل روانشناسانه برخی شخصیت‌های معروف و ماندگار این نمایشنامه‌ها پیدا کرد که در عین حال که همزاد پنداری و حس ترحم ما را موجب می‌شوند، چندان تلاشی ندارند که ما را هم رأی خود کنند و بیشتر سعی می‌کنند ما را به تأمل و اندیشه وادارند تا طرفداری یک جانبه از عقیده خاص. شخصیت‌هایی مثل نورا در خانه عروسک یا دکتر سوکمان در دشمن مردم یا جان گابریل بوکمان. زمان اون رسیده که با هم به دومین قسمت از نمایش نور زمستانی گوش کنیم.
نور زمستانی بر اساس ارکان جامعه، اثر هنریک ایبسن، تنظیم رادیویی از بابک تبرایی، سردبیر نادر برهانی مرند. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سیما خوشچشم، شهین نجف‌زاده، احمد آقالو، آشا مهرابی، ماندانا اسلانی، حوا الهویی، محمد آقا محمدی، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی. کارگردان ژاله علوف، گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده محمد مهاجر. شنیدیم در حالی که کارگران یک کارخانه کشتی سازی در یکی از شهرهای ساحلی نروژ توسط آون سرکارگر کارخانه به شورش تحریک می شوند، کارسن برنیک آن را که کارگر وفادارش می باشد به خانه اش دعوت می کند و او را توبیخ می کند. کارسن و همسرش که فرزندی به نام اولاف دارند و دختری به نام دینا را هم به فرزندی پذیرفتند، زندگی آرامی را می گذرانند. دینا در انتظار خواستگاری رولند معلم شهر است و در همین حال به فکر کشف کردن گذشته پدر و مادرش نیز می باشد، گذشته‌ای که هیچ کدام از اهالی شهر در بارش حرفی نمی زنند.
مامان، بعد از صبح نمیتونم برم کنار ساحل بازی کنم؟
دینا هنوز بیدار نشده عزیزم، هر وقت بیدار شد میتونی ازش خواهش کنی به بلدت گردش.
این روزا هوا خیلی خوب نیست، خیلی طرف دریا نروشه.
من دیگه بزرگ شدم پاپا، میدونم چه جوری از خودم مراقبت کنم.
عجب بچه ای.
حالا که خندیدی میتونم برم؟
گفتم که با خاله دینا میتونی بری.
ولی خاله دینا که اصلا بلد نیست آدمو ببره گردش، همش وسط راه یکی رو میبینه و باهاش حرف میزنه، وقتی من مجبورم تنهایی بازی کنم.
کیو میبینه؟
چه میدونم، همسایه ها آشناها رو دیگه. مثلا دیروز نیم ساعت با آقای رولاند حرف زد.
پس جناب معلم مدرسه بالاخره تصمیمش گرفته و میخواد بیاد خواستگاری دینا، درست میگم؟
ممکنه بشنوی
یار رو بدی زدم، برحال هر کسی یه روزی ازدواج میکنه دیگه،
بهتره در برای این مسئله جلوی بچه حرف نزنی.
برقو باشه.
جلسه دیروز از چطور بود؟
خودت چی فکر میکنیم؟ مگه میشه من دیگه جلسه شرکت کنم بازنده بیرون بیام؟ خیلی ساده تونستم قانعشون کنم که گسترش خطوط راهن به نفع شهره و همم راضی شده. تمام.
هیچ کدومشون نگفتن چرا چند سال پیش که دولت میخواست اینجا خط آهن بکشه تو مخالفت کردی و زمیناتو در اختیارشون نذاشتی؟
عزیزم فکر کردی اونا خیلی آدمای باهوشی هم؟ یه مش تاجر عمده فروش که هیچ ذکاوتی ندارن نمیتونن از پس من بر بیان.
یعنی تو داری سرشون کلا میذاری؟
سرشون کلا میذاری یعنی چی ماما؟
یعنی که داری بهشون کمک میکنی.
هرسن عزیزم، سر کسی کلاه گذاشتن یعنی این که بهش کلک بزنی.
ولی پاپا که به کسی کلک نمیزنه، خالدینا میگه کلک زدن کار آدمای بده.
این فقط یه اصطلاحه پسرم، مادرت هم اینجوری یه چیزی گفت.
تو واقعا فکر میکنی اونا متوجه نمیشن نقشه تو چیه؟
از کجا باید متوجه بشن؟ آدمای ما این کارشون خیلی خوب بلدن، حاضرم با شرط ببندم باهوشترین آدمای این شهر همونایی هستن که برای من کار میکنن.
نمیدونم، تو بهتر از من میدونی باید چی کار کنی، اما من دوست ندارم یه اتفاقی بیفته که مایه یه آب رو ریزی بشه. اینجا شهر کوچیکه مرسی.
نگران نباش عزیزم، به من اعتماد کن.
سال هاست که دارم همین کارو میکنم.
خوبه، باید سری به کارخونه بزنم، کارگرها چند روز که اربابشون رو نمیبینن یادشون میره که چجوری باید کار کنن.
منم با خودت میبری پاپا.
بهتر خونه بمونی بازی کنی بسرم. باشه
آقا، وصلم سر میره.
خب یه کاری بکن که وصله سر نره.
اولاف عزیزم بهتره مزاحم پدرت نشی.
بهتره. خداحافظ.
خداحافظ. نمیخوای صبحانتو تموم کنی؟
نخه
اولاف، اگه بچه بدی بشی نمیذارم امروز از خونه بری بیرون.
پس این خال دینا که از خواب بیدار میشه.
تا تو صبحانتو بخوری اونم بیدار شد.
حال حالا بیدار
داشتی در مورد من حرف میزدیم.
خال دینا امروز بریم گرده.
خیلی خوب یه خود صبر کن. صبح بخیر مارتا.
صبح بخیر عزیزم. بیا بیا بشین صبحانتو بخور.
فقط یه قهوه، خیلی میل ندارم.
بعدش میریم بازی میکنیم مگه نه؟
آره، البته به شرطی که الان من و مامانتو تنها بذاری.
چرا؟
من و مامانت باید یکم با هم حرف بزنیم، بعدش با هم میریم گردش.
باشه. من تو حیاتم.
خیلی شیطون شده، هیچ جوری نمیشه از پسش برگرد.
بذار بچه هست دیگه.
اتفاقی افتاده عزیزم، در مورد چی میخواستی حرف بزنی؟
راستش حرف مهمی نبود، فقط
خجالت نکشتی. نه من مثل خواهر بزرگت هستم مگه نه؟
نمیدونم. شما و آقای کارستن خیلی به من لطف کردین. شاید اگه شما از بچگی سرپرستی منو قبول نمی کردین، من این شانس رو نداشتم که پیش بهترین خانواده شهر بزرگ شم. شما و آقای کارستن مثل پدر و مادری که من نداشتم ازم نگهداری کردین، اما من هیچ وقت فکر نکردم که شما پدر و مادرم هستین. همیشه شماها بهترین و نزدیکترین دوستای من بودین.
عزیزم ما هر کاری که بتونیم میکنیم که تو خوشبخت بشی.
به نظر شما من خوشبخت نیستم؟
خب برای یه دختری به سن تو شاید خوشبختی معنی دیگه ای داشته باشه، مثلا ازدواج یا بهتر خجالت رو بذاری کنار.
من چیزی رو از تو مخفی نمی کنم مارتا.
میدونم عزیزم میدونم. الان دیگه همه شهر میدونن که آقای رولاند میخواد از تو خواستگاری کنه.
همه شهر میدونن؟
نگران نباش، هیچ اشکالی نداره. منو کارستن مراقب همه چی هستی.
ولی آخه من هنوز با شما در مورد این مسئله حرف نزدم.
عزیزم هیچ کس با ازدواج تو مخالفت نمی کنه.
به نظر شما رولاند آدم خوبیه؟
آدم خوبی که هست، ولی خب باید خودت در موردش فکر کنی. این زندگی توه.
نمیدونم، کم کم دارم دیوونه میشم، نمیدونم چی درسته چی غلط.
بهش فکر نکن، سرنوشت آدمو به اون سمتی که لازمه بره هدایت میکنه. فقط کافیه یکم ایمان داشته باشی تا به هدفت برسی.
شما مطمئنین مارتا؟
آره عزیزم مطمئنم.
بهتر از اونتر برم.
اگه ازیادت کرد برش گردون خونه. باشه
باشه، خداحافظ.
باید بیشتر به خودش تنها باشه، از دست این بچه.
داره بدتر میشه.
منظورت چی؟ فکر میکنی قدیم وضع از این بهتر بوده؟
من که خیلی وقت نیست تو این شهر زندگی میکنم، اما هیچ وضعی از این بدتر نمیشه. هیچ جای نروژ اینقدر دزدی و گرون فروشی نیست. آدم حس میکنه اومده تو شهر دزدا.
بازم خدا رو شکر که از گذشته تا حالا خیلی چیزا عوض شده. باورت نمیشه، اون قدیما وقتی من هنوز ازدواج نکرده بودم این شهر اصلا جای زندگی نبود. تمام شهر پر کلوپای رقص و موسیقی.
یا ایسا مسیم،
باورت میشه عزیزم؟
نه،
مردم این شهر اینه آمریکایی‌ها زندگی میکرد.
منم شنیدم که همه ی آمریکا پر از اینجور جاهای فاسده.
پدر میگفت کشتی‌های آمریکایی که توی شهر لنگر میندازن خطرناکن، نباید بهشون نزدیک شد.
کاملا درست میگه، از آمریکایی‌ها هر کاری برمیاد عزیزم.
ببینم اون اولاف برنک نیست که داریم میاد این طرف؟
خیلی بیادمه.
سلام خانه رامی. سلام خانه هون.
سلام. با این عجله کجا میری عزیزم؟
میرم طرف بندر، میخوام کشتی ها رو تماشا کنم.
تنهایی؟
من دیگه بزرگ شدم خانم رامه.
میدونم عزیزم، ولی بهتر بود دینا رو همراه خودت میبردی.
آره خاله دینا با من اومد.
خب؟
اما ببخشی من نباید میگفتم.
داری چی رو از من مخفی میکنی اولف بینی؟ اگه زودتر بقیه حرفتو نگی به مادرت میگم که تنهایی رفتی سمت ساحل.
عزیزم نباید اینجوری با بچه حرف بزنی، ناراحت میشه.
خب من نباید بهتون حرفی بزنم، به دینا قول دادم، یه رازه.
ولی کوچولوی من و خانم هولتم مثل تو رازداری. مطمئن باش کسی از راز دینا خبردار نمیشه.
نه نمیتونم بگم. خواهش میکنم به مادرم چیزی نگه خانم هولت، خواهش میکنم.
پس نمیخوای حرف بزنی؟ نه
بچه را اذیت نکن، برو پسرم، برو برو بازی تو بکن عزیزم.
متشکرم خانم رامه، خدا حافظ.
خدا حافظ. یعنی چی میخواست بگه؟
نه ترس، تو این شهر هیچ کس نمیتونه رازداری کنه. تا عصر همه یه مردم شهر در موردش حرف میزنن.
فکر میکنم بالاخره آقای رولان میخواد بره خواستگاری.
اینه که همه میدونستم. من فکر کنم اتفاق مهمتری افتاده.
مثلا چی؟
داری از زیر زبونم حرف میکشی؟
من؟ نه شایستم مثل چه حرفایی میزنم.
خودتو ناراحت نکنه عزیزم، منظوری نداشتم. نمیخوای بقیه خریدمونه بکنیم؟ ها
باش بره.
به نظر من خانواده برنیک خانواده عجیبیه، همشون یه جوری هم.
اونا گذشته عجیبی دارن.
جدی میگی؟
بله، فکر کردی چون خانواده پولدار و مشهورین از همه گناه ها و تهمت ها بدورن؟ اونا همیشه یه مشکلی داشتن.
مثلا چه مشکلی؟
وای خدا منو ببخشه، من نمیخواستم پشتر اونا حرف بزنم، اما این چیزا رو همه شهر میدونن. ماجرا در مورد برادر مارتاست.
مگه مارتا برنیک برادرم داره؟
اون اینجا نیست، بعد از اون رسوایی بزرگ از این شهر رفت. ماجرا اینجوری بود که یوهان تانسن برادر مارتا که اون موقع ها تو دفتر تجارت برنیک بزرگ کار میکرد، یه رسوایی بزرگ با یه زن بازیگر تئاتر، دختره هلنا دورف، اون موقع معروف ترین بازیگر این شهر بود. بعد از اون ماجرا مجبور شد از این شهر بره، اما بچهشو با خودش نبرد.
اون بچه هنوز تو این شهره؟
آره عزیزم، بچه که نتیجه اون رسوایی بود همون دختریه که با خانواده برنیک زندگی میکنه.
یا عیسا مسیح، راست میگی؟
همه شهر میدونن که دینا بچه اون بازیگر تئاتره، اما هیچ کس دوست نداره دربارش حرف بزنه.
خودش چی؟ میدونه برای پدر و مادرش چه اتفاقی افتاده؟
شاید تا حالا فهمیده باشه. خانواده برنیکا که خودشون به اندازه کافی دردسر داشتن، وقتی با خانواده تانسن یعنی خانواده مارتا وصلت کردن، دردسرشون چند برابر شد. خب اونا خانواده عجیبی،
نکنه اونا هم یه رسوایی به بار آوردن. ها
یوهان تانسن بعد از اون رسوایی آواره شد و با آمریکا رفت. بعد از اون ماجرا بود که کارسن برنیک رفت تا مارتا رو از عمش که در واقع قیم خانواده بود خواستگاری کنه. کارسن برنیک اون موقع یه مرد جا افتاده بود که تازه از پاریس برگشته بود. لونا عمه مارتا هم اون موقع حدود 27-28 ساله بود.
خب
اون دختر عاقلی بود و برادرزاده‌هاش رو تنهایی بزرگ کرده بود. همه فکر میکردن که کارسن برنیک با اون ازدواج میکنه، اما وقتی کارسن برنیک از مارتای 17 ساله خواستگاری کرد، میدونه لانا چی کار کرد؟
خدای من، زن بیچاره چقدر عذاب کشیده. خب بالاخره اون چی کار کرد؟ ها؟
هیچی، وقتی کارسن برنیک مارتا رو از عمش خواستگاری کرد، لونا بلند شد و به جای جواب یه سری محکم زد تو صورت کارسن برنیک.
بعدش چی شد؟
هیچ، لونا با یوهان به آمریکا رفت.
باورم نمیشه این همه اتفاق مهم توی این شهر افتاده و من از هیچ کدومشون خبر ندارم.
اتفاقای مهمتر از اینم افتاده عزیزم، کم کم تو هم همه شنو میفهمی. یه مسئله قدیمیه که میگه بالاخره شب تموم میشه و آفتاب میزنه.
حق با توه، هیچ کس نمیتونه رازشو مخفی کنه.
خب با یه قهوه چطوری؟
خستگی من در بریم.
عالیه.
این تلگرام همین الان از نیویورک رسیده.
بدش ببینم. از طرف صاحبان کشتی آمریکایی. حداقل تعمیرات نقطه ایندیان گرن رو سری داداچیام.
اتفاقی افتاده قربان؟
آمریکایی یا مرق؟ یا بخورش.
بدون قربان. حداقل تعمیرات نقطه ایندیان گرن رو سری باب انداخته و بفرستید. نقطه. وصل خوبی است، در بدترین شرایط محموله اون روی آب نگه میدارم. نقطه تمام.
غیر ممکنه
قربان، شاید بشه یکم به کارگران فشار آورد.
به اندازه کافی برای آماده شدن کشتی پالمتری بهشون فشار میاد.
شاید بشه چند روزی کار روی پالمتری رو متوقف کرد و به ایندیان گل رسید.
نمیدونم گیج شدم کرب. این سرکارگر لعنتی رو سلاش کن.
چش قربان. آم زود بیا اینجا.
نباید کار پالمتری عقب بیفته. اگه اون کشتی دیر به آب انداخته بشه همه این نقشه هم به هم میخوره.
داره میاد قربان.
خوبه.
واقعا هم میداشتیم قربان.
خودت نمیتونی حدس بزنی که باید چه کار دارم؟
در مورد سخنرانی دیروز قربان.
لعنت به اون سخنرانی مسخرات. من دارم در مورد کار باهات حرف میزنم. اون از کار کارخونه راضی نیستم. همه کارامون عقب افتاده.
ولی قربان بیشتر از این نمیشه به کارگرا فشار.
اون کشتی پالمتری باید مدت ها پیش به آب انداخته میشد.
میدونم قربان. اگه همینطوری به کار ادامه بدیم تا 3-4 روز دیگه پالمتری رو به آب میندازیم.
پس تکلیفمون کشتی آمریکایی چی میشه؟
اون الان 6 هفته است که اینجاست و منتظر تعمیرات قربان. ولی من فکر میکردم باید همه سعیمون رو بکنیم تا کار کشتی خودمون تموم بشه.
کی به شما گفته که اینجوری فکر کنید؟ اینجا من رئیسم. من دستور میدم که به چی فکر کنید.
ولی قربان
شما باید روی کشتی آمریکایی هم کار میکردید. اون تلگرافو بهش نشون بده کاپ.
بیا بگی. نوشته هرچه سریعتر این دیانگر رو به آب بندازید و
خودم سواد دارم آقای اکرام.
خوبیم، حالا که سواد داری و بلدی بخونی فکر میکنی که باید چیکار کنیم؟ من باید به اون آمریکایی جواب پس بدم نه تو.
ولی قربان تعداد کارگرها خیلی کمه، نمیشه این همه کارو با هم انجام داد. کشتی آمریکایی خیلی وضعش خرابه، تمام بدنش پوسیده است، هرچه بیشتر تعمیر میکنیم بدتر میشه.
من میدونم مشکلت چیه. تو دوست نداری که به جای کارگرا از ماشینای جدید استفاده کنیم. من 50 تا از کارگرا رو اخراج کردم، به جاش 3 تا دستگاه گران قیمت خریدم که کار 100 تا کارگر رو میکنه، اما تو از اونها استفاده نمیکنی.
درسته قربان، من به روشهای قدیمی عادت دارم.
ولی ما داریم تو زمان حال زندگی میکنیم، نمیشه با دنیای متمدن اینجوری تجارت کرد. آمریکایی‌ها انتظار دارن که ما با استفاده از ماشینای جدید کارامون رو سریعتر انجام بدیم، اما تو تمام برنامه‌های منو به هم میزنی.
قربان شما به من بدبین شدی.
آقای تمام این ندانم کاریا به خاطر جلسات سیاسی شماست.
این مسائل هیچ ربطی به سیاست نداره آقای کراپ.
بهتر این بحث رو تموم کنیم. حرف آخر من اینه، 4 روز دیگه وقتی پالمتری به آب انداخته میشه دقیقا همزمان با اون این گنگرلم برمیگرده تو آب. همین. من میرم دفتر کراپ.
بله قربان، تا چند دقیقه دیگه میام.
این کار غیر ممکنه.
بهتره به دستور رئیس ما کنیم، وگرنه دیگه اینجا کاری نداره.
این حرفا رو از طرف خودت میگی؟
مطمئن باش میتونن رئیس رو راضی کنن که یه سرکارگر دیگه پیدا کنن. آقای عام بهتره وقتایی رو که برای سیاست و میتینگ میذاری به کارت برسی.
مرده که عوضی، این کشتی به این سیدی آماده نمیشه، باید از فکرش بیان بیرون.
ببینم.
نه زمان بلکن خواهی. نه
دیروزم بهت گفتم بچه جون نباید تنهایی بری طرف اسکله.
من فقط میخواستم اون کشتی رو تماشا کنم. خواهش میکنم به مامانم چیزی نگو.
این دفعه رو باید به مادرت بگم تا یاد بگیری به حرف بزرگتر رو گوش بدی. خب رسیدیم. برو تو. روز بخیر دخترمو.
خدای من آنها چه بلایی سرت اومده؟
من رفته بودم به اسکله.
تنهایی؟
دیروزم بهش گفتم که بچه ای تو سنه اون نباید تنهایی بره طرف اسکله، اما به حرفم گوش نداد.
پس دینا کجاست؟
همش تقصیر خاله دینا، اون منو تنها گذاشت.
دخترمو بهتره خیلی به دینا اعتماد نکنی.
دینا دختر وظیفه شناسیه، حتما مشکلی پیش اومده که اولافو تنها گذاشته. خاله دینا کجا رفت اولاف؟
من نمیتونم بگم، نباید بگم.
دختره یه بیفکر. خیلی خوب، برو طبقه بالا، تا عصرم حق نداری از اتاقت بیای بیرون.
نه ماما خواهش میکنم، من میخوام اون سیرکیو که با کشتی آمریکایی اومده تماشا کنم.
سیرک؟ چه اتفاقایی داره تو این شهر میفته؟ اولاف راست میگه هیلمار؟ یه سیرک آمریکایی اومده تو شهر؟
هنوز نیومدن تو شهر، اما تا چند ساعت دیگه سر و کلهشون پیدا میشه.
یا عیسی مسیح.
ماما اجازه میدی منم برم سیرکو تماشا کنم؟
نه اولاف، زود برو بالا تو اتاقت درم ببند. اگه بازم اصرار کنی مجبور میشم به پدرت بگم.
باشه، شما همیشه منو تنبیه میکنی.
باید بیشتر مواظبش باشی دخترمو.
برای درد سر درست کرداره؟
نه، توی اسکله دیدمش که وایساده و به کشتی که تازه رسیده خیره شده. بچه های امروزی سری گول زرق و برق و ظاهر رو میخورن. دیروزم رفته بود اطراف ساحل، اما قول داد که دیگه این کارو نکنه.
دینا این روزا حواسش پرته، اولافم باش میره بیرون و از موقعیت سوء استفاده میکنه. یه قهوه میخوری؟
باید زودتر برگردم اسکله. مسافرهای کشتی آمریکایی تا چند ساعت دیگه پیاده میشن.
شهرداری و مسئولین شهر نباید بذارن این آمریکایی ها همینجوری سرشون رو بندازن پایین و بیان تو شهر.
خب چاره ای نیست، بالاخره شهر ما به تجارت احتیاج داره.
آره، ولی نباید به خاطر تجارت تمام اخلاقیاتو زیر پا گذاشت.
خیلی داری سخت میگیری دخترمو. خب اونام یه آدمایی مثل ما،
ولی اونا مسیحیای معتقدی نیستن. تمام زندگیشون رو تو کافه ها و قمارخونه ها میگذرونن. بیچاره برادر و عمه من که آواره شدن و از اونجا سر در آوردن.
تازگی ها خیلی به یوهان و لونا فکر میکنم. شک ندارم به زودی ازشون خبری میشه.
منظور چیه ایلمار؟ خیلی مرموز حرف میزنه.
منظور خاصی نداشتم دخترمو، باید اونا رو فراموش کرد. خداحافظ.
فراموششون کنم؟ برادر عزیزمو؟ عممو که مثل خواهرم بود؟ امکان نداره، نمیتونم.
دومین قسمت از نمایش نور زمستانی اثری از هنری کیبسن رو شنیدید. اینجا در استودیو در خدمت آقای رضا شفته، کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم تا برگ دیگری از پرونده این نمایش رو ورق بزنیم. سلام.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. آقای آشفته، شب گذشته در مورد خود ایبسن و آثارش توضیحاتی رو فرمودین. مشخصا میخواستم بدونم که این نویسنده چه تأثیرات مثبتی در ادبیات جهان گذاشته و چطور تونسته در واقع نویسنده های پس از خودش رو متأثر کنه.
بله، شب گذشته هم اشاره کردیم که آقای هنری کیبسن یک سرچشمه هست، به خاطر این که بعضی از نویسنده ها، بعضی از نویسندگان و متفکران به نقطه بارزی میرسن و انقدر برجسته میشن که حالا خودشون آغازگر